روشنه، آینده روشنه، که آینده روشنه.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
یکی از منابع غنی و راهگشا در بهبود سبک زندگی ما توصیه‌های دینی درباره سلامتی و سبک زندگی است.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین است این. خدایا در کار همه برکت، در وجود همه سلامتی و در زندگی همه شنونده های عزیز خوشبختی و آرامش قرار بده. الهی آمین. بهترین سلام ها و درود ها تقدیم شما هموطنان عزیزم در سراسر ایران اسلامی. متشکرم از اینکه با برنامه شفا همراه هستین و امروز هم قرار هست مباحث بسیار شنیدنی رو با حضور سرکار خانم دکتر مجده پورحسینی تقدیم شما عزیزان کنیم. خانم خدمت شما سلام عرض میکنم، امیدوارم سالم و سلامت باشید، خیلی خوش آمدید.
ممنونم، من هم سلام دارم خدمت شما و همچنین سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه شفا.
متشکرم. بر خلق خوش و خوی محمد صلوات، بر عطر گل روی محمد صلوات.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. شما شنونده های عزیز، چند برنامه هست ما رو همراهی کردید در مورد رایحه درمانی صحبت میکنیم و خانم دکتر پورحسینی مباحث بسیار خوب و خوشی رو برای ما و شما تقدیم کردند که رایحه درمانی شاخه‌ای از طب مکمل هست و دنیایی داره این آروماتراپی و به قول خانم دکتر مجده پورحسینی اگر با گذاشتن یه میوه خوشبو در فضای محل کارمون در خونه یا توی ماشین میتونیم خیلی راحت حال و هوامون رو عوض بکنیم و آستانه تحملمون رو بالا ببریم. خانم برای امروز چه گیاه جدیدی رو قرار هست به ما و شنونده های عزیز معرفی کنید که انشاءالله کمک بکنه برای رفع غم و اندوه؟
انشاءالله که هیچ دلی توی دلای شنوندگان ما غم رو درک نکرده باشه و نکنه. عرض کنم که ما با گیاهان مختلفی سر و کار داشتیم. استفاده از لفظ گیاه هم گاهی غلط اندازه، به خاطر اینکه بعضی از خوشبوهای ما اصلا گیاهی نیستند. ما خوشبوی حیوانی هم داریم. شایع ترین و آشناترینش که شاید به گوش همه رسیده همون مسک یا مشک یا به بیان عامیانه مشکه که نام صحیحش البته مشکه. مشک فارسیه، مسک عربیشه. اگر بخوایم اون رو درست تلفظ بکنیم، اسم خون منجمد شده ایه که در ناف بچه آهو، خصوصا آهوی خطایی، تشکیل میشه یا آهوی خطایی. عرض کنم که البته انواع دیگری هم در طب سنتی هست که این نام رو بر اون میگذارن، اما اصیلش همینه. کمیابه، خیلی کمیابه، اما جالبه که به طور خاص و ویژه روی اثرات درمانی اون بر قلب و روح صحبت شده، توصیه شده. مثلا ما توی کتابمون داریم که به طور خاص مشک یا مسک مقوی دماغ و مفرح بلخاسی است. قبلا در مورد بلخاسی ها خیلی صحبت کردیم، چیزی که نه به خاطر کیفیتش نه به خاطر مادهش، در ذاتش یک خصلتی هست بهش میگن خصلت خدادادی، که این باعث میشه که این خواصی که داره بروز میده توجیه بتونیم بکنیم، وگرنه نه با کیفیت و نه با مادهش قابل توجیه نباشه. بل خاصیه مفرحه، اگر کسی بتونه تهیه بکنه مشک خوب و مرغوب رو و همراه خودش داشته باشه، میتونه همه اعضای رئیسه خودش رو، هم قلب رو، هم کبد رو و هم دماغ یعنی مغز رو تقویت کنه، حتی در مورد اون اومده که حرارت غریزی رو هم تقویت میکنه. جالبه، یعنی ما میگیم همیشه قانون کلی داریم که نه رطوبت غریزی نه حرارت غریزی ما با چیزی افزوده نمیشه و فقط باید مراقب باشیم که اونها رو از دست ندیم، اما بعضی داروها بالخاصیه میتونن تقویت بکنن آنچه از حرارت غریزی در بدن ما هست. یکی از جالبترین هاش همین مشک هست که فقط با بوییدن اون میتونیم ما هم اعضای رئیسمون رو قوی کنیم و هم حرارت غریزیمون رو بالا ببریم و به همه اعضای بدنمون به این واسطه اثر مثبت برسونیم. و به واسطه اینکه اعضای رئیس قوی میشن، جالبه که از خواص مشک این هست که هم قوای پنجگانه ما، حواس پنجگانه ما مثل قوه دیدن ما، قوه بویدن ما، قوه چشیدن ما، همه اینها رو میتونه تقویت بکنه و هم حتی حواس ظاهری و باطنی ما رو میتونه قوی بکنه. همه انواع در واقع بیماری های سوداوی که به اعضای رئیس برمیگرده، خصوصا دماغ رو میتونه تضعیف بکنه و رفع بکنه. بله. و انواع ترس، انواع غلبه خشم، انواع غلبه غم، وحشت و غیره، از راهکارهای درمانش استفاده از مشک به صورت بویدنی هست و میتونه حتی دل و دماغ ضعیف شده و ناتوان رو هم آرام آرام به قوت برسونه. اگر دسترسی داشتید و تونستید مشک رو تهیه بکنید، خصوصا اگر یک فرد اندوهگین مقاوم به درمان در کنار خودتون دارید، انواع داروها رو استفاده کرده و هنوز نتونسته به نشاط قبلی خودش برگرده، میارزه که یکم زحمت بکشید و این بویدنی بسیار پر خاصیت و ذل خاصیت رو پیدا بکنید و اون در کنار درمان‌های دیگه از فواید اون بهره ببرید.
همراه با لحظه‌های شما
روی موج تندرستی
در
شفا.
بسیار خب، ما با برنامه شفا از رادیو معارف در خدمتون هستیم. خانم، در مورد این مشک که فرمودید خیلی مفرح هست و همه ی حواس پنجگانه رو میتونه تحت تاثیر قرار بده، تو ادبیاتمون هم خیلی زیاد بهش خلاصه پرداخته شده و شعرهای زیادی از شاعران بر جای مانده که بالاخره وصف حالی حتما داشتن از این بوی خوش. حالا شاید رایحه نبوده اونقدر که بخوان بو بکنند، اما خیلی خوب وصف حال کردند. فکر میکنم تأثیر گذاریش بر روی ادبیات هم کم نبوده. باز هم در مورد این مشک مبحث دیگری دارید یا اینکه میخواید گیاه بعدی رو؟
نه، بهتری که امروز به نظرم بحث رایحه ها رو جمع و جورش کنیم، یا چند تا گل و گیاه دیگه هم هست بهشون اشاره گذرایی بکنیم و انشاءالله زمینه رو برای استفاده شنوندگان عزیزمون فراهم کنیم. از در واقع بوییدنی های خوب در دسترس برای افراد، یکی زعفرانه. میشناسند افراد و تجربه کردن و معروف هست به این که کسی که زیاد میخنده یکی از چیزایی که بهش میگن مگه زعفران خورد. البته قبلا گفته بودم که تو که از بحثایی که داشتیم در مورد خوراکی ها میکردیم، در مورد غذاهای مضر و مفید برای سودا، گفتیم زیاده روی توی زعفران میتونه مضر سودا باشه، چرا که گرم و خشک، خشکیش هم زیاده و میتونه این خشکی خشک کنه اخلاط بدن رو و سودا رو حادتر بکنه. اما استفاده ملایمش، خصوصا عطرش، یعنی عطر زعفران، حتی اگر که خیلی کم مقدار در اون ماده غذایی استفاده شده باشه، حتی اگر نخواهیم اون ماده غذایی رو بخوریم، میتونه از مفرحات باشه، یعنی بوییدن زعفران از مفرحاته و مقویت قلبه. و حتی جالبه، ما در طب سنتی وقتی بخوایم اثر یک دارویی رو به طور خاص و ویژه اصلا به قلب برسونیم و قلب رو از اون متاثر کنیم، اون رو با زعفران همراه میکنیم، اینقدر اثرش برای قلب ویژه است. به خاطر همین توصیه میکنیم که افراد توی غذاهاشون به مقدار حتی مختصر از زعفران استفاده بکنند اگر اندوه دارند و زیاده روی نکنند. و اصلا زیاد مصرف کردن زعفران نشانه به قول معروف
متمول بودن نیست.
خیلی از خانواده‌ها که ما باشون سر و کار داریم، یکی از شاخصاشون برای اینکه خیلی خوب دارن زندگی میکنن اینه که مثلا چقدر در ماه زعفران مصرف دارن. این اتفاقا علامت خوبی نیست، خصوصا اگر در یک جای گرم و خشکی مثل قم یا یزد یا خراسان و غیره داری زندگی میکنید و این اصلا اخلاق شما رو خشک میکنه و عوارض دماغی و قلبی بر شما به جا میگذاره. استفاده از زعفران کلا باید کم مقدار باشه، خیلی، یعنی در حدی که یک عطر ملایمی از زعفران به مشام برسه. وقتی غلظتش میره بالا یه جورای اسراف کردن خود زعفران هست، یه جورای هم بیمار کردن خود بدن هست. پس در نتیجه زعفران رو کم مصرف کنید و به کم مصرف کردنتون ببالید، نه به زیاد مصرف کنید. دیگه نکته ای که این زعفران رو که پس یادتون باشه، این بار میخوام گذر رو تو این قسمت دوم بذارید، گذر رو بعضی مطالب رو بگم و رد شم که انشالله بحث رو بتونیم امروز جمعش کنیم. نکته دیگه همون استفاده از بعضی از میوه ها بود که یه اشاره‌ای تو برنامه بهش کردیم. یه میوه های دیگه هم کنارش هست. گاهی وقتها یادتون باشه گفتیم غم و اندوه ما ناشی از حرارت زیاده، یعنی اخلاط سوخته منجر به سودا زیاد در بدن ما تشکیل شده. به خاطر همون میوه هایی که مایه خنکی داشتند، میوه های رفع غم و اندوه برای ما بودند، رافع غم و اندوه برای ما بودند، مثل مرکبات که غالبا خنکی با خودشون به همراه دارند اما رافع غم و اندوه هن. ما غم و اندوه رو تا بخوایم بگیم از جنس سودا فوری سردی میاد تو ذهنمون، اما همه سوداها سرد نیستن، اینو یادمون باشه. سوداهای ناشی از صفرای سوخته و اخلاط سوخته اتفاقا گرمند و با حرارت بدتر میشن و خشکی هم همینطور بهتر میشن. بنابراین بعضی از میوه های خنک بویدنشون رفع غم و اندوه میکنه، دل رو باز میکنه، دلتنگی رو رفع میکنه. یکیش خیاره، تو بحث خشم هم یادتون باشه یه اشاره بهش کردیم. بویدن خیار در فصلی که فصلش هست و گرما زیاده و گرما آزارنده است و باعث میشه دلگیری ما، کلافگی ما، کم نیروی و کم نشاطی ما افزایش پیدا بکنه، میتونه کمک کننده باشه. یعنی خیار رو پوست بکنید، ببویید، قاچ کنید، ببویید، مدتی رو به بویدنش مشغول باشید، بعد بخورید. بقیه میوه ها هم همینطور، خصوصا مرکبات که وقتی پوست کنده میشن تازه اسانسشون آزاد میشه و ما تماس بویاییمون باشون قوی میشه. آروم آروم اینا رو پوست بکنید، مدتی طولش بدید، بذارید این بو پراکنده بشه، استشمامش کنید. حتی از این قسمت بویناکترشون یعنی قسمت پوستشون شما چیزای مختلف بسازید. توصیه من اینه که شما از نارنج، بهار نارنجش رو مربا کنید، پوستش رو مربا کنید، پرتقال رو، لیمو رو همینطور. این مرباها خیلی معطر هستند، هم وقت خوردنش استفاده میکنید و جزء مقویات هستند، هم وقتی که دارید بو میکنید اینها رو وقت خوردن میتونید استفاده نشاط بخش ازشون ببرید. و همچنین توی دامنه میوه ها اشاره کردم، اگر با لنگ رو بتونید استفاده بکنید خیلی براتون مفید خواهد بود، و لیمو رو، سیب رو که خیلی برای ما ویژه هست، به رو خیلی برای ما ویژه هست، میتونید ازشون استفاده بکنید و هم از بویدنشون و هم از خوردنشون همزمان بهره ببرید.
اصلا فکر می‌کنم یکی از آداب میوه خوردن اینه که قبلش ببوییم بعد بخوریم.
بله، جز آداب روایی میوه و آداب فقهی در واقع استفاده از میوه ها اینه که میوه رو بشویید، میوه رو ببویید و مصرف کنید. یعنی این شستن و بویدن جز آداب مصرف میوه هست در طب اسلامی ما، در واقع توصیه های سلامتی بخش اسلام برای ما. باز دوباره در کنار چیزهایی که خیلی نام برده شده در تحقیقات و همچنین در طب سنتی ما، رایحه اونها برای آرام بخشی، نشاط بخشی و سرحال کردن روحمون بادرنجبویه هست. بادرنجبویه انواع مختلفی داره، همه انواعش مؤثر هستند. در این زمینه میتونید اون رو بجوشونید، مثل همون روشی که برای اسطوخودوس و سنبل تیب داشتیم، متها اسطوخودوس و سنبل تیب کمی غلیظ‌تر هستند. بادرنجبویه چون قسمت برگ هست و لطیف‌تر هست، معمولا به صورت دم کردنی ازش بیشتر استفاده میشه. همین هم میتونید هنگامی که دارید دم میکنید عطر اون رو استشمام کنید، یا غالبا من به مراجعین محترمی که سوال میکنن میگم یه دستمالی رو روی قوری که داره دم میکشه توش بادرنجبویه بندازید، این تمام اون بخارات رو به خودش میگیره، این دستمال معطر میشه. علاوه بر اینکه به صورت درمانی اون بادرنجبویه نوشیدنیتون رو مینوشید، این دستمال رو هم تا مدت‌ها از بوش استفاده بکنید، استشمام بکنید بوی بادرنجبویه و اسانسش به طور خاص در تحقیقات جدید از آرام کننده های در واقع دماغ بوده و باعث شده که استراب، ناآرامی، استرس، غم و اندوه در تحقیقات پایین بیاد و اثر مثبتش تایید بشه. گیاه دیگری که در انتهای بحث میخوام بهش اشاره بکنم گیاه بابونه هست. اثرات نشاط بخش و آرام بخش بابونه رو هم همه ما میشناسیم. باز هم از بابونه وقتی که در گل هستی که این خیلی در اختیارمونه، یعنی بهار که میشه شما هر صحرایی رو که برید بابونه پیدا میکنید. گلش رو ببویید، ازش استفاده تازه بکنید. بعد هم که به مرحله خشک رسید تو فصلی که بابونه وجود نداره، وقتی میخواهید از جوشانده های بابونه تو مواقع مختلف اثر درمانی داره استفاده بکنید، حتما سر رو بالای اون بگیرید، بخور بدید، عطر بابونه رو استنشاق بکنید و یا عرض کنم که صرفاً فقط به عنوان بخور، چون میدونید یه بابونه در واقع ما تو طب سنتی میگیم و اندازه یه داروخونه ازش بهره میبریم، بسیار داروی مفیدی هست، اثرات خیلی متفاوت در سلامتی داره، خیلی مواقع ممکن شما با اون سر و کار داشته باشید، گاهی ممکنه فقط بخواید از بخور اون استفاده کنید حتی، یا به استفاده درمانی به صورت نوشیدنی و خوردنی اون رو نداشته باشید، باز هم میارزه که شما فقط بخور بدید، فضای خونتون رو با عطر بابونه معطر کنید. یه نکته که هست، خیلی از این داروها رو چه به صورت اسانس چه به صورت گیاه میتونید توی دستگاه‌های بخور توی فستول خاص بریزید، مثلا تو اتاق بچه یا تو اتاق بیمار یا تو فضای کلی خونه روشن کنید و بذارید عطرش تو خونه پراکنده بشه، یعنی انفرادی استفادهش نکنید، بذارید کل خونه و همه خونه‌اش استفاده بکنه، اون اثرات درمانیش رو میتونه پراکنده کنه و مداومتش توی همه این عطرها یادتون باشه، تو رایحه درمانی مداومت و تکرار خیلی حرف مهمی رو میزنه، یعنی ما لازم داریم از این مداومت و تکرار بهره ببریم تا اثر ماندگار بشه، هر چه کوتاه‌تر باشه اثرش هم کوتاه‌تر خواهد.
بسیار خوب، متشکرم. شما شنونده های عزیز میتونید به شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 که روابط عمومی شبکه سراسری معارف هست تماس بگیرید یا به شماره 30553 پیامک خودتون رو ارسال کنید. خانم دکتر، آقای اسلامی برای ما این سوال رو فرستادند که من سرم زیاد عرق میکنه چه زمستان و چه تابستان، مخصوصا وقتی که خواب هستم، به نظرتون چه کار باید بکنم و دلیلش چی؟
بله، عرض کنم این یک علامت مهم از بیماری هست. تعریق سر به طور خاص در حالی که بقیه بدن به همون میزان تعریق نداره نشانه اونه که یکی از نشانه های مهمیه که گردش مناسب مواد و انرژی در بدن ما به هم خورده.
بله.
یعنی به جای اون که بدن تمام زوائدش رو که با عرق دفع میکنه از کل بدن و به صورت مناسب دفع بکنه، مسیرها مسدود شده، منافذ بسته شده و نمیتونه از این مسیرها خارجش بکنه، بنابراین از جایی که در بالاتن، چون میدونید حرارت و بخارات به بالاترین جا میرن، عالم طبیعت که به بالا میرن، اینجا هم به بالا میرن و از ناحیه سر بالاخره یه راهی برای خروجشون پیدا میکنن و این یه علامته. این علامت رو اگر درمانش نکنید منجر به ضعف دماغ شما میشه، مغز شما ضعیف میشه و به مرور زمان بیماری های حرارتی دیگری رو در بالاتنه شما ایجاد میکنه. یکی از آسان ترین راه ها بعد از بررسی لازم که انجام بشه برای اینکه بیماری خاص و ویژه‌ای وجود نداشته باشه، اینه که شما یک روش کیسه کشی ملایم رو در استحمام خودتون استفاده کنید. منافذ سطح بدنتون رو باز کنید و پوست رو از حالت انسداد و یا تکاسف به قول مطب سنتی رو خارج بکنید تا نفس بکشه. پوست وقتی بتونه نفس بکشه و بتونه از عمق بدن مواد زائد رو، بخارات رو و غیره رو خارج بکنه، این رو با یک نمی از عرق آرام آرام به سمت بدن میاره. وقتی سطح بدن در همه مناطقش رو عرق کنه، اون عرق زیادی از ناحیه سر کمتر میشه. هر چه سر شما ضعیف‌تر بشه، تعریقش بیشتر میشه. بنابراین ممکنه تا مدتی بعد از حتی کار درمانی شما تعریق سر رو داشته باشید، ولی ناامید نشید. همینی که تعریق عمومی به بدن شما برگشت، آرام آرام طریق سر شما و کلن گردن و سر، ما حالا بهش میگیم حالت مقنعی، یعنی یه حالت قوسی از روی قفسه سینه تا گردن و سر، این طریق انجام شه نشانه بیماری هست، حتما بهش رسیدگی کنید. آسان ترین راهش همینه، ورزش و نرمش ملایم به علاوه یه کیسه کشی و سایش سطح پوست در حمام.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحات خوبتون. از همراهی همه شما شنونده های عزیز هم بی نهایت سپاس گذارم. سلامتی کامل نصیب تک تکتون و تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. برنامه شفا رو تقدیم شما کردیم از رادیو معارف به امید اینکه همیشه و همیشه سالم و سرحال و با نشاط باشید. از همراهیتون با برنامه های این رسانه دینی ممنون و متشکرم. به ساعت 20:50 رسیدیم. فرازهای از سخنان شهید با هنر رو در برنامه اندیشه های ماندگار تقدیم شما میکنیم.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
اندیشه های ماندگار.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. حرکت فطری انسان ها نوره، حرکت آگاهانه منبعث از عقل انسان ها نوره، اما طاغوت در کاره. طاغوت میاد چیکار میکنه؟ اون بستر حرکت رو که نوره تغییر میده، این ریل رو میاندازه روی ظلمات، تو تاریکی ها. شد؟ لازم است که ولایت الله توسط کی؟ توسط اولیاء الله، توسط انبیاء الله، توسط عباد الله وجود داشته باشه. و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا. یه عده انسان میخواییم که یهدون به امرنا، اینا امام باشن، ائمه باشن. و یهدون به امرنا یعنی با امر ما، با فرمان ما، با الهام از تعالیم ما و راه ما یهدون، اینا هدایت بکنند. ببینید چطور پل زده شد و رابطه برقرار شد بین هدایت و امامت. و جعلناهم ائمه یهدون، ما امام میخوام تا هدایت در مسیر خودش حرکت بکنه و منحرف نشه. و اگر امام نباشه هدایت کور میشه و هدایت میفته به دست ائمه الکفر. ائمه الکفر که اونجا هم امامه و امامته، اما امامتی است که سر از جهیم در میاره، سر از زلال در میاره، سر از ظلمات در میاره. پس ما حضور امام و امامت رو در بستر تاریخ لازم داریم. اگر بناست انسان حرکت کنه امام لازم داره، و اگر بناست حرکت انسان ها هدفدار باشد امام لازم داره، و اگر بناست اون هدف هدف الهی باشد و هدف ربانی باشه امامت الهی لازم داره. ببینید پل بین امامت و امامت الهی. انسان باید حرکت بکنه یا نه؟ اگه باید حرکت بکنه امام میخواد. آیا باید به سوی جامعه الهی حرکت بکنه و ساختن یک جامعه ای که در اونجا خدا حاکم باشه و مستقر باشه، یا جامعه طاغوتی؟ اگه براست جامعه الله باشید باید امامت هم منبعث از الله باشید و گرفته شده از الله.
از کلام روشن تو
خب از زان شنونده اندیشه های ماندگار رو شنیدیم، سخنانی از شهید با هنر که تقدیم شما عزیزان شد. به امید اینکه خداوند متعال انشاءالله این شهید عزیز و همه شهدای انقلاب اسلامی و شهدای مدافع حرم رو این شبها سر سفره با برکت حضرت نبی مکرم اسلام محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه میهمان کنه. این شبها شبهای عذاب و مصیبت، امشب ملک و ملکوت در عزای نبی مکرم اسلام می سوزند. زمینیان در غم فراق بهترین انسان سیلاب عشق جاری می کنند و آسمانیان در فلک نوحه سر می دهند. امشب مصیبت و عذاب با تمام وجود بر دوش مؤمنان می نشیند و قلب‌های جستجوگر حقیقت را در غم رحلت حبیب خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله می سوزاند. مصیبت 28 صفر بسیار سنگین است، اما به حکم خدای محمد راه او ادامه دارد و کشتی ایمان مسیر خیش را همچنان می پیماید. می سزد گر بکنم جامه به تن چاکم شب، یا بریزم به سر از فرط علم خاکم شب. می سزد گر بکنم ناله چون نی با دل ریش، تا رسد ناله ام از خاک به افلاکم شب. می سزد گرد یتیمی بکند شیر خدا، از رخ فاطمه با عشق بسر پاکم شب. می سزد گر بزند فاطمه از پرده دل، نال از بحر پدر با دل غمناکم شب. بله، تسلیت عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان و عاشقان آل الله این مصیبت جانسوز را.
دیده به همچو می نهد در نظرم عیان شود، دیده به همچو می نهد در نظرم عیان شود، چهره دلگشای تو، خنده آشنای تو، یا رسول الله یا ابا الزهرا، یا رسول الله یا ابا الزهرا، یا رسول الله یا ابا الزهرا، یا رسول الله یا ابا الزهرا. صداش بزن آقا. لعل سخن سرای تو جام جهان نما بود، جام جهان نما بود، لعل سخن سرای تو، یا رسول الله یا ابا الزهرا، یا رسول الله یا ابا الزهرا، مرتبت یک تن و یک جهان سخن در صفت و ثنای تو، یک تن و یک جهان سخن در صفت و ثنای تو، یا رسول الله یا ابا الزهران،